أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في الآيات الواردة في تفسير قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الروايات الواردة في تفسير هذه الآيات كثير منها صحيحة معتبرة وبعضها ضعيفة. نقدم الكلام في الروايات الصحيحة والمعتبرة، منها معتبرة تفسير العسكري عليه السلام. حاصل مدلول هذه المعتبرة أن الشجرة المنهية التي منع الله تعالى آدم أن يأكل منها كانت شجرة العلم مختصة بنبي والأئمة عليهم السلام، وظاهر هذه الرواية أن تلك الشجرة لم تكن من قبيل أشجار الأرض، وأما فكيف كانت هذه الشجرة وفي أي مكان كانت، فهو يمكن أن يكون تكون على الأرض، هذه الأرض، ولكن كانت خاصيته وخواص ثماره هذا، ويمكن أن تكون غير في غير هذه الأرض. وعلى أي حال تناول النبي والأئمة عليهم السلام من هذه الشجرة قطعا بحسب مدلول هذه الرواية لم يكن من قبيل تناول ثمار اشجار الارض كما نأكل، لأن ثمرتها كان على علم، هذا غير سنخ سائر الثمار. و النقطة الثانية المستفادة من هذه المعتبرة أن الشيطان إبليس بدأ بوسوسة آدم، لم يتمكن إغواءه من إغوائه، ثم ذهب إلى حواء فوسوسها وأغواها، وكانت حواء تظن أن الملائكة إنما لم تدفعها من أكل ثمر هذه الشجرة لأجل عدم منع أكل من هذه الشجرة، هكذا تظن، حال كون أن هذا الذن غير مطابق للواقع. إن الله تعالى حينما أرادت الملائكة أن تدفع حواء عن أكل هذه الشجرة قال تعالى دعوها و عقلها و اختیارها لم یکن من الله تعالی الملائکته ان دفع آدم لعجل جواز الاکل من هذه الشجره لا بل قدر الله سبحانه ان یکون الانسان مختارا فی فعله و یمتثل عقله و من دون اجبار و ایضا نصوص اخرى دلت على ان سجده آدم یعنی سجده الملائکه لآدم لعدم منزله الائمه الذين كان انوارهم في صلب آدم و انه لو كان في تقدير الله ان يسجد بشر لبشر غير آدم كان ذلك الائمه المعصومون من اهل بيت النبي لانهم كانوا حاملين للشريعه لوحي الله واتعبوا انفسهم في غايه المشقه والتعب لتبليغ دين الله وصبروا واستقاموا مع تحمل مصائب ومشاق كثيره فانهم هم الذين يستحقون لان يسجد الانسان اليهم وعلى اي حالين هذه المزامين ومزامين اخرى يستفاد من هذه النصوص اما تفصیل عرض میکنم خدمت شما ما روایت سیه اول رو خوندیم الان معتبره تفسیر عسکری رو میخونیم ملاحظه بفرمایید قال الامام ابو محمد العسکری علیه السلام ان الله عز وجل لما لعن ابلیس به ابائه وقتی که ابلیس ابای از سجده با آدم کرد برای آدم کرد و خدا او رو لعن فرمود و اکرم الملائکته به سجود حال آدمه و ملائکه رو به خاطر اینکه سجده با آدم کردند مورد تکریم قرار داد و اکرم الملائکته به سجود حال آدم و طاعتهم لله عز و جل بعد از این امر به آدم و حواء الى الجنه امر فرمود که آدم به حوا داخل بهش بشن داخل اون جنت بشن و قال یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها یعنی من جنه رغدن واسعا حیث شئتما بلا تعب همون معنای لغوی رغد که خلیل گفته در این روایت اومده ولا تقربا هذه الشجره آیه رو حضرت خونده بعد فرمود که شجره العلم شجره علم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین الذین آثرهم یعنی فضلهم اکرمهم فضلهم الله تعالی عز و جل بها او خصهم بها حضرات رو مخصوص این شجر کرده به خاطر این وقت دون خلقهی نبقیه یعنی فقط این یک نعمت ویژه و مخصوص اهل بیت علیهم السلام بود کما اینکه نعمت عصمت ویژه نبی مکرم و ائمه طاهرین اهل بیت علیهم السلام بوده است ولا غیر به همین دلیل ما حضرات معصومین رو امام میدونیم از جانب خدای تعالی و کلامشون برای ما فردای قیامت حجت است و مخالفت کلامشون فردای قیامت موجب جهنم و عذاب، چون اینها معصوم بودن، چیزی تلفظ نمی کردن بر خلاف امر و دستور پروردگار. اینا مقامی داشتن که خدای تعالی که عالم همه امور عالم بود، تا قیام قیامت چه رخ می دهد در علمش بود که در میان این خلائق انسانهایی هم هستند که اینها این همه صبر میکنن، این همه تحمل میکنن برای تهذیب نفس، اکتساب کمالات نفسانی، تبلیغ دین خدا، فضائل انسانی، مکارم اخلاق، به درجه‌ای که دیگه هیچ موجودی اهم از جن و انس و ملائک به آنها نرسیده و نخواهد رسید. همه اینها رو با زحمت خودشون کسب میکنن. خدا عالم بود همه اینها رو که اینها چه میکنن در این دنیا، کما اینکه عالم بود که بقیه چه میکنن. به پاس این زحمات و صبر و استقامتی که در این دنیا تحمل کردن اینها رو برای خدا و دین خدا، خداوندم اینا رو یاری کرده. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یاری کرده اینها رو و ثبات قدم به اینها داده با اعطای عصمت و علم و معرفت اولین و آخرین، که در این روایت معتبره دارد که این یه شجره‌ای بود که خاصیتش این بوده و اختصاص داده به ائمه، کسی دیگر شایستگی بهرمندی از این شجر رو چی آقا نداشته است در حکمت پروردگار. حتی آدم حق نداشت به این شجره نزدیک بشد و از این تناول بکند. این امری پروردگار بوده و حکمت پروردگار بوده. خب دیگه، یعنی به یک نحوی ولو رشهی و یک پرتوی از خیر آنان نصیب ما بشد، همین صادق هست. و شیعتهم علی منابر من نور مبیدتن وجوههم مبیدتن وجوههم و هم جیرانی حولی فی الجنه. خلاصه نعمتهایی که به ائمه علیهم السلام بود به پیروان خالص و خلصش همون مقداری هم که برسد دیگه صدق میکند که اینها از هر نوع کل خیر، یعنی از هر نوع خیری که به معصومین رسید، اونی که ممحض در ایمان و ولایت اهل بیت بود در گفتار و عمل، از هر نوع خیر به اینها هم چی آقا میرسه به قدر اون شأنی که کسب کردن، شأن معنوی که در این دنیا چی آقا که اینا هم چون درجات دارن دیگه، ولی للذین اوتوا العلم درجات، اینها هم درجات دارن. بله، عرض بکنم که فقال تعالی ولا تقربا هذه الشجره شجره العلم فانها لمحمد و آله صلی الله علیه و آله و سلم خاصتا دون غیرهم ولا يتناولون منها به امر الله الا هم. و اینها از همین شجره ما موصول است، ما کان يتناوله النبی صلی الله علیه و سلم و علی و فاطمه و الحسن و الحسین بعد اطعامهم الیتیم و المسکین و الاسیر. بعد از اون گرسنگی و تشنگی سختی که در اون چند روز کشیدن و سه روز روزه گرفتن، در موقع افطار اون قرص نانی رو که داشتن اردشاه امیرالمومنین از یهودی قرض کرد، حالا چجوری شد از یهودی قرض کرد، از مسلمینی که اونجا بودن، خب طبعا حضرت میدید دیگه مصلحت نیست. حالا اونا یا منت میگذاشتن یا شایستگی نداشتن یا هرچی بود و نبود، قرض کرد از یهودی آرد رو، و هر سه روز یه روز مسکین اومد، یه روز یتیم اومد، یکی اسیر اومد. اینها بدون نان باز روزه گرفتن هر سه روز رو. خلاصه در این معتبره دارد که با خاطر اون که در سوره انسان هم اومده یطعمون الطعام علی حبه مسکین علی حبه، یعنی با اون گرسنگی شدیدی که انسان میده به غذا پیدا میکند، یتیم مسکینن و یتیمن و اسیرا، که بله بله که ما در مجال بیان دیدیم و جای دیگه همینه، علا حبه، یعنی علا حبه این، با اینکه این داره گرسنه بودن و شدت حالا علاقه ای که انسان گرسنه دارد به غذا، معذالک دست کشیدن. توجه فرمودید؟ بله. یه آیه دیگر هم دارد، یه آیه دیگر هم دارد که بله لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اونم قرینه میشه بله آوردن. در هر حال در اینجا در این واقعی که اتفاق افتاد، اونها از این شجر تناول کردند که دیگه هیچ گونه این شجر اونقدر معرفت و علم اینها رو، چون شجر علم بود، بالا برد که اصلا برای اینها اصلا دیگه سختی معنا نداشت، گرسنگی معنا چی آقا نداشت. نه اینکه گرسنه نمی‌شدن، نه می‌شدن، ولی به خاطر اینکه اون معرفت زیادی که داشتن به حقایق عالم، اون صبر و استقامتی که در پس این معرفت برای اینها بود، اصلا اینا برایشون هیچ بود اصلا. توجه فرمودید؟ این بله بله، این مراد این روایت اینه، اتفاق فرمودید بله، چون اینها خاصیت این شجر چی بود آقا؟ علم و معرفت، علم و معرفت بالا به حقایق عالم. خب علم داشتن، می‌دیدن، اینا علمشون مثل بقیه نبود، علم حضوری بوده، علم حصولی نبود، اکتسابی نبوده، لدنی بوده. توجه فرمودید؟ به این شجر حاصل شده، فلذا دیگه استقامتشون اونقدر بود که اصلا در مقابل اینا برایشون راحت بوده. توجه فرمودید؟ این در هر حال حتی لم یحسو بعدو به جوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب، احساس نمی کردن. احساس نمی کردن درست هم هست، کسی که خیلی اراده قوی داشته باشد میگه من تیر و تفنگ و توپ و اینا اصلا حالیم نمیشه، این چیزا اصلا اثری در من نداره. توجه فرمودید؟ اینه معرفت بالا طبعا و قطعا چنین خصوصیتی رو چی آقا داره، اصلا برایش مهم نیست. اینا سید شهدا در روز عاشورا همینجور بوده، هرگز این درد شمشیر و زخم و فلان اینها ذره‌ای در او تأثیر منفی نداشته، یعنی اصلا تحملش خیلی بالاتر از این حرفا بوده. این از فرموده که در اثر همون اتفاقی که افتاده بود اون روز اطعام، اون روز خدای تعالی همونجا اینها رو اجازه فرمود و هم فرمود از این شجر. حالا معلومه که این تناول اصلا از سنخ تناول میوه‌های دنیایی باقای الان نبوده، اصلا از این قبوله، اون شجر اصلا از این سنخ نبوده. توجه فرمودید؟ حالا ممکنه، این ممکنه، یعنی عقل هیچ ابایی نمی کنه از این که شجر از سنخ این شجر بوده مثلا و بر روش همه میوه هم بوده، اینم قابل قبوله، یعنی عقل هیچ گونه محال که نمی بینه. شما الان فرض کنید یه درختی انواع میوه داشته باشه، خاصیتش این باشه، محال آقا؟ خیر، محال نیست. این پیلو انفعالات درونی و بالا بردن معرفت خاصیت این میوه‌ها باشه، ولیکن این یک چیز طبیعی نیست، این سنخ این درخت های طبیعی چی آقا؟ نیست. حالا مکان این کجا بوده؟ ممکن رو زمین بود اصلا، بعد اون غرس شده مثلا، یا در عالم برزخ، در همین دنیا، چون برزخ هم جز دنیاست در مقابل آخرت. توجه فرمودید؟ و حالا آسمان بوده، رو زمین بوده، برزخ بوده، چطور بوده؟ اون رو خدا عالم هست، این روایت هم تعیین نکرده مکان این کجا بوده، ولی علی القاعده میبایست این درخت میوهش میوهی باشد که اون کسی که رو میخورد اون خودش انسان خاکی بوده، داره جسم بوده، توجه فرمودید. حالا آیا این تناول اون از این سنخ تناول بود و خاصیتش این بود، یا اصلا تناولش به گونه دیگر با اون میوه هم اصلا به گونه چی آقا دیگر؟ ولی امام علیه السلام وقتی که میوه رو اسم میبرد معلومه که از شبیه مثل اون در اون آیهی که در فکر کنم رد شدیم این آیه اتوبهی متشابهن، یعنی شبیه همین میوه های دنیا حضرت هم اسم برده. ادامه بخونیم. درد که ویه شجرتون تمیزت بین اشجار جنه این سائر اشجار جنه کان نوع منها یحمل نوعن، هر نوعی از درخت یه نوع میوه داشته، مثل الان میبینیم من الثمار و المعکول و کانت هذه شجره و جنسها تحمل البر تحملو، یعنی و تحملو درسته، تحمل البر و العنب و تین و العناب، یعنی حالا شد از باب مثال حضرت بیان فرموده یا همین چهارتا بودن نه دیگه، چون در تعلیل میگه همه اشجار سما رو داشته این، ولی این شجر همه رو داشته، میوه ها رو اسم برده، میوه ها رو وقتی که اسم میبره باید چی باشه آقا؟ بله وسائر، بله وسائر. این معلوم میشه که از سنخ همین، یعنی شکلش لااقل همون اتوبی متشابهن هم شکلی این بود، توجه فرمودی؟ بله. عرض بکنم که وسائر و انواع استمار رزقنا الله تعالی به حق محمد و آل طاهرین، که ما در بهشت اون میوه های بهشتی رو خدای تعالی نصیب ما بگرداند و ما امید داریم. بله. بل بر یعنی گندم، بعد هنته آله، این شجر بوده اما گندم هم چی آقا داشت؟ آره یه چنین چیزی از کردیم، این یه شجر معمولی طبیعی دنیایی چی آقا نبوده، یعنی ممکنه شکل داشت، ممکنه مثل میوه بوده، ولی چنین شجری که گندم داشته باشه و عناب داشته باشه و بقیه میوه هایی که اصلا جنسش با هم دیگه نمیخوره داشته باشد همه رو و چنین خاصیتی داشته باشد، این درخت های این باقای دنیا اینجوری چی آقا نیستن. بله. عرض بکنم که وسائر و انواع استمار و فواکه و اطعمه فلذالک اختلف الحاکون، فلذالک بعضی گفتن این میوه اون میوه این میوه، علتش نیست که این درخت همه اینا رو چی آقا داشته. بله. الحاکون لذکر شجره فقال بعد اومهی برتون، یعنی شجرت برتن، و قال آخرون هی عنبتون، و قال آخرون هی تینتون، و قال آخرون هی عنابتون، و قال الله تعالی ولا تقرب هذه الشجره تلتمسان بذلک درجه محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و فضلهم، به طمع این که درجات معصومین رو شما کسب کنی، ائمه اهل بیت رو، ائمه اهل بیت رو، نبی مکرم رو برید اون رو تناول بکنی، حق نداری شما دو نفر، یعنی آدم و حبا، نه اونا مقام خودشون هست، حائد و حاصل و نتیجه زحماتی است که در دنیا میکشن اختصاص به مقام اونها دارد، بله به شما نمیرسد. تحت مثال بذالک فلان بعد در فإن الله تعالی خصهم به هذه درجه، اونها رو به این درجه اختصاص داده دون غیرهم، و هی شجره التي من تناول منها باذن الله تعالی الهم باذن الله الهم علم الاولین والآخرین من غیر تعلم، علم لدنی، و من تناول منها بغیر اذن، بغیر اذن الله یعنی خواب من مراده، یعنی یرجع و نادمن الخیبه، یعنی آدم بره دنبال یه چیزی بعد بهش نرسه بعد نادمن برگرده. این مثل بقیه، بعدی که این شد دیگه با بقیه ممتاز شدن، توجه فرمودید آقا؟ زمان نه، عرض کردم من که بیان کردم که گفتم قبل از این که حضرات رو خلق بکند به خاطر علمی که داشته که اینها اصلا اگر این درخت نبود، یعنی شما فرض بکنید که این درخت نبوده، درست؟ که حضرات بدون عصمت، بدون این تناول چنین درختی، با زحمت خودشون چه می کردن؟ چیزی واقع می شده، درست آقا؟ اونو خدا علم داشته، می دیده؟ بله. بله دیگه، قبلش که علم عادی بوده، با منتج سرآمد، مگه انسان معمولی نمیتونه سرآمد دیگران باشه در علم؟ آره بله، یعنی در این حال اونها باز همون مقداری که داشتن بر دیگران سر بودن، اما با تناول این شجره دیگه اصلا قابل مقایسه با دیگران چی آقا؟ نشدن. مثلا شما فرض کنید شما یه انسانی که پاکتر از بقیه انسانها باشه، عالمتر از بقیه انسانها باشه، اتفاق فرمودید؟ اما این علمش ندونی که نیست که، اکتسابیه. اینا یه چنین منزلتی چون اشرف انسان بودن، اگر نباشن خدای تعالی اینها را به رسالت مبعوث نمی کرد، چون عقل حکم کند که ترجیح مفضول بر افضل و او را مفضول گرفتن نبی دیگران قرار دادن جایز نیست. یعنی اینا به ذاته ما، به اکتسابه ما، به زحمته ما، به زحمته هم، به صبر هم، به استقامته هم، خدای تعالی عالم بود که این درجه رو میرسن، منتهای مراتب نصرتش کرد، این معرفت و عصمت رو هم به اینا چی آقا؟ داده. او رو عالم بود، برای خدا مثل روز معلوم بود که همونجور که قضیه یزید و دیگران و بدکاران و سایر خلایق صالح و طالح برای خدا معلوم بود، برای این قضیه اینها هم همینجور چی بود آقا؟ معلوم بوده. بعد دیگه ما تاش یاری کرد اینها رو، ثبات قدم داده با این، مخصوصا مسئله رسالت هم که لازم بوده، عقل حکم کند که رسول باید معصوم باشد، در بحث کلام عقاید داریم و این هم یک وجهی بود برای اعطا. علاوه بر من دو وجه بیان کردم در قضایای عقاید دیگه، یکی وجه رسالت، یکی هم خود استحقاق چی آقا؟ خودشون. بگو اون آیه، اون ابتدای ندبه رو دیگه، شرط علیهم الزود فی درجات حاضر دنیا دنیه فعلمت منهم الوفا فقربتهم و فلان و فلان، توجه فرمودید؟ بله، اون رو میدانستی که اونا در این دنیا چه میکنن. بله، به طبق این روایت، بله به طبق این معتبره، این معرفت از اون زمان حادث شده، توجه فرمودید؟ بله. دیگه اونا اگر بخوایم همه اینا رو بریم داخل، از اصل شالوده بس میفتیم، مراقب باشید آقا، میخوام پیش بریم. بله، همون یک روایت تموم نکردیم، اجازه بدید. بعد دارد که قال فعزل الله هم الشیطان من انها عن الجنه، یعنی به وسوستی و خدیعتی و ایهامی، همینجور میاد تا اینکه با قاسم هما حلف و حلف الله هما، قاسم هما رو یعنی آیه قرآن رو حضرت میاره، لفظ قرآن رو بعد ترجمهش میاره، بعد معناش میاره، مقصودش میاره، حضرت فرمون و قاسم هما یعنی چی آقا؟ حلف الله هما ابلیس انی لکما من الناسهین و کان ابلیس بین لحیه الحیه، اللحا یعنی الذقن، چانه، توجه فرمودید؟ این لحیه هم که لحیه گفتن چون روی لحا قرار دارد، توجه فرمودید؟ روی چانه قرار دارد. این ابلیس چون جن دیگه میتونه در هر چیز هم حلول بکنه، توجه فرمودید؟ در گاهی در کلب، گاهی در مار، در مار حلول کرده اینجا، در روایات زیادی هم داره، ما بحث جن در بحث همون عقاید نوشتیم، در برای این واضحه مراجعه بفرمایید، که روایات زیادی داره که در زمان نبی و امیرالمومنین که اجنه در مار حلول می‌کردن، توجه فرمایید، در قالب مار یتشکل و به شکل الحیه، اینجور اینجا هم اومده حلول کرده در این مار، و حرفی که میزد، صدایی که آدم میشنید صدای ابلیس بود، ولی ابلیس آدم متوجه نمیشد که این ابلیسه، آدم فکر میکرد که ماره دیگه، توجه فهمید صدایش از مار بیرون میاد، ماره دیگه، اینجور. بله، در هر حال این ورود در اینجا به معنای همون حلوله، التفات فرمودید؟ بله، آره وارد میشن، حلول میکنن، متا این تکلم، این صوت آقا از کجا برمیخیزد؟ آقا به من بگید، از فضای دهن دیگه، این صوت از فضای دهن این مار چی آقا؟ خارج می شده. بله،
عرض میکنم که کان ابلیس یعنی بین لحیه، یعنی اون صدایی که بیرون میومد ازشون از همین دهن ماره بیرون میومد. بعد الحیه، بعد دارد که ادخلته الجنه. خب چی شده؟ و کان ابلیس بین لحیه الحیه ادخلته الجنه اون مار. بله، و کان آدمو یظن ان الحیه هی التي تخاطبه. حرف میزد آدم فکر میکرد که این مار داره صحبت میکنه. بله، ولم یعلم ان ابلیس قد توفیه یا قد اختفا بین لحیه‌ها، نمیدونست. اون وقت فرد آدمو علی الحیه، وقتی که حرف زد بعد آدم به جواب داده، توجه فرمودید، جواب داد که ایت و حلهیه، چی داری به من بگی که این شجر رو تناول بکنه؟ بعد اون آیات دیگری که دارد که برای این که اگر بخوری خالد میشی و فلان میشی اینا، و این برخلاف دستور پروردگار، هازا من غرور ابلیس، این همون حرف ابلیسه که میخواد بندگان خدا رو گول بزنه، فریب بده. لعنه الله، کیفه یخوننا ربنا، چگونه ممکن است که خدا به ما خیانت بکند که مثلا شما این درخت رو اگر بخورید چون خالد میشید نخورید. این چیه؟ این چه حرفی میزنی به خدا نسبت میدید؟ ام کیفه تو عظمین الله و القسم بهی، تو داری حرف میزنی به خدا، قسم میخوری که نیدکم من الناصحین، با قسم داری میگی، قسم هما، درسته؟ داری به خدا از طرف قسم میخوری، از طرف هم نسبت خیانت و به خدا میدی. و انت تنسبینه الی خیانه و سوء نظر و هو اکرم الاکرمین، ام کیف اروم، چگونه اطلب و من طلب بکنم التوسل الی منعنی منه ربی عز و جل و اعطاه، بیرم اون رو تناول بکنم، بگیرم بخورم، در حالی که خدای من به من نهی کرده به غیر حکمهی، یعنی من متعرض به نهیش بشم بدون این که به من حکمی بکنه، اجازهی بده، رخصتی بده، نمیشه. فلما یأس ابلیس من قبول امره منه، وقتی که ابلیس مایوس شد که دیگه آدم نمیتونه فریب بده، توجه فرمودی، عاد ثانیتن بین لحیه الحیه فخاطب حوا، درست رفت سراغ حوا، من حیث یوهمها ان الحیه هی التي تخاطبها، همون فنی که به آدم زد همون فن رو به بالاخره حوا زده که او فکر بکنه که این مار هست داره باش صحبت میکنه. و قال یا حوا ارأیت هذه الشجره التي كان الله عز وجل حرمها علیکما، دیدی این شجره‌ای که خدا به شما نهی کرد این چرا نهی کرده؟ قد احلها لكما بعد تحریمهما، خدا بعد از این که به شما نهی کرده دیگه اجازه داده، رخصت داده. لما عرف من ان من حسن طاعت کما، شما خیلی شایسته هستید و حسن طاعت دارید، بالاخره خداوند اون نهش از شما برداشته از این درخته. و توقیر کما ایاهو، چون خدا رو توقیر کردید، خدا هم در مقابل شما توقیر کرد و این تحریم رو برداشته. بله، و ذالکه ان الملائکه المبکلین به شجره التی معها الحراب یدفعون عنها سائر حیوان الجنه. در اینجا ملائکه طبعا دارد که بعضی حیواناتی هم بودن که به این درخت تمع میکردن و ملائکه یک آلات و اسبابی داشتن با خودشون همراه که این حیواناتی که تمع به میوه این درخت میکردن رو اونا رو پراکنده میکردن که این درخت سالم بموند و میوهش رو کسی به صلاح از بین نبرد. اون وقت دارد که فَأَعْلِمِي بِذَالِكَ أَنَّهُ قَدْ أَحَلَّ لَكَ فَأَعْلِمِي، بله معذرت میخوام، فَأَعْلِمِي یعنی بدان ای حبا با این حرف که خدای تعالی بر تو حلال کرده، قَدْ أَحَلَّ لَكَ وَأَبْشِرِي وَأَنَّكَ إِنْ تَنَاوَلْتَهَا قبل آدم كُنْتَ أَنْتَ الْمُسَلِّطَةُ عَلَيْهِ، بدان که اگر تو این رو قبل از آدم بخوری تو مسلط میشی بر آدم، الْآمِرَةُ وَالنَّاهِيَةُ فَوْقَ، تو مقامت برتر میشه و او باید از تو اطاعت بکنه، یه چنین فریبی، توجه فرمودید. فقالت حوا سوف اجرب، و کار نداره که امتحانش بکنیم ببین حرفت درسته یا دروغه که میگی، و بعد اجر به هازا فرامت شجره، رفت به سمت شجره که میوهشو بخورد. فارادت الملائکه ان تدفعها انها به حرابها، ملائکه خواستن با اون آلات و اسبابی که با نیزه‌ای بوده چیزی بوده دفع میکردن دیگران حیوانات رو، آدم رو دفع بکنن جلوشو بگیرن. بله 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 حوا رو، معذرت میخوام. اون وقت فاوحى الله تعالی الیها، به ملائکه خدای تعالی وحی فرمود که انما تدفعون به حرابکم، شما میخواهید بس بخول آقایون گفتن که بازوی سرنیزه اینا رو ایشون رو دفع بکنید، توجه فرمودید. خدا خودش او رو عقل داده، اختیار داده. من بلا تشبیه من اینو میگم، خواستم شوخی بکنم، و الا این که تدفع اون حراب تکوینی بوده، یعنی تکوینن خدای تعالی هیچ بشری رو اجبار به دین چی آقا نکرده قطعا، چون بشر رو مختار آفریده، فلذا فرمود بشر مختار آفریده شده، و خدای تعالی به اراده تکوینی خودش هیچ کس رو اجبار به دین چی آقا نمی کنه. اگر میخواست بکنه خود اینا ملائکه بودن دیگه. بس این توجه فرمودید، اینه مقصود، اینه. بله انما تدفعون به حرابكم من لا عقل له به زجره من لا عقل له یزجره فانا فاما من جعلته متمکنا مختارا فکلوه الى چی آقا؟ فکلوه الى عقله، یعنی اینکه من گفتم که اون حیواناتی که عقل ندارن رو ملائکه با حرابشون چیکار بکنن آقا؟ دفع بکنن. اما این که عقل داره، اختیار داره، اینی که نگفتم دیگه چه با اجبار بکنید، که این رو به اختیار خوش مکول کردم. بله بله بعد دارد که فاکلوه الى عقله الذی جعلته حجتا علیه فان اطاع استحق ثوابی و ان عصا و خالف امری استحق عقابی و جزائی فترکوها، ملائکه دیگه اجبارش نکردن، کار بهش نداشتن، و لم یتعرضوا لها بعد ما همو به منعها به حرابهم فظنت ان الله تعالی. اینجا بود که حوا فکر کرد که ملائکه او رو کار ندارن، به خاطر این است که خدای تعالی همون حرف شیطان بیادش اومد، گفت شیطان که ابلیس گفته که خدا به شما حلال کرده، این ملائکه به من کار ندارن، بس معلومه که این حلال شده بر من. ایطوری توجه فرمودی، فظنت ان الله تعالی نهاهم عن منعها، خدا ملائکه رو گفت که شما بهش کار نداشته باشی. چرا؟ لانه قد احلها بعد ما حرمها، فکر کرد که این خدای تعالی این رو من کرد که به حبا کار ننسه باشید، بخاطر اینکه حلال کرده دیگه بر او، اینجور فکر کرده، فریب خورده، در حالی که عقل داشت چنین فریبی رو نمیواست بخوره. خدای تعالی اگر چنچه رخصت میداد به خودش مستقیمی گفت که احللت لکم، من اجازه دادم، اینجا وجهی نبود که ایشون فریب بخوره. توجه فرمودید؟ بله. اون وقت فقالت صدقت الحیه، اینجا بود که مار راست میگفته. بله با توجه به اینکه فکر میکرد مار است، توجه فرمودید، خیال نمیکرد باز ابلیسه. بله ما هم خیلی از موقع همینجا همیشه هم دیدیم دیگه، ما نمیبینیم نمیشناسیم که این ابلیسی یا نه، که گاهی فکر میکنیم خودمون هستیم، این خواست خودمونه، من خودم میخوام، توجه فرمودید، کار با کسی دیگه ندارم که، این خود همون شیطانه. بله فقالت صدقت الحیه و ظنت این حوا ان المخاطب لها هی الحیه، ان مخاطب اون کسی که مار هست، فتناولت منها ولم تنکر. بله یعنی این که اینجا به اصطلاح از خودش دفع نکرد این رو، یا این که بالاخره این رو ابا نکرد، ولم تنکر، بله تنکر نه تنکر که درست نیست، تنکره چون این مؤنث دیگه، بله تنکر من نفسها شیئا، بله یعنی از اون چی که به ذهنش می اومد که این حیه به من گفته که این بگو به این که حیه چی گفته بود، گفته که حلال کرده دیگه، این در نفس هوا این بود دیگه، درسته این رو انکار نمی کرد با عقل خودش، این چی که در نفسش بله این تنکر باب تفعله، مذکره، این مؤنث غلط، این احتمال من نه دیگری نوشته، من ننوشتم، دقت کنید آقا، این اشتباس، این تنکر هست، این معناش اینه که یعنی این که آنچه که در نفسش وسوسه میشد و جریان داشت که خدا بر من حلال کرده، اگر حلال نبود ملائکه جلوی من، خدا من نمیکرد که ملائکه جلوی منو بگیرن، این رو با عقل خودش رد نکرد، یعنی این لا تنکر ولم تنکر من نفسها شیئا، آنچرا که نفسش به او وسوسه میکرد و جاری بود، اون وسوسه نفس خودش را انکار نکرد، دفع نکرد با عقل خودش، از عقل خودش استفاده چی آقا نکرده. این فقالت یا آدم الم تعلم ان الشجره المحرمه علینا قد احیبت لنا، خبر نداری تو اون حلال شد بر ما، این شجره دیگه بر ما حلال شده. بله بعد تناولت منها فلم یمنعنی املاکا، اون کسانی که صاحب این شجره بودند و مامورینی بودند که خدای تعالی اینا رو مامورین، اونا من منع نکردن، منم خوردم این رو. اون وقت املاک یعنی همین، یعنی اون ملائکه‌ای که مامور موکل بر اینو بودن. بله ولم انکر شیئا من ذلک، بله اون وقتش دارد که اون وقت دارد فذلک، فذلک هست دیگه درسته، فذلک حین اغتر آدم و غلط فتناوله، این اون نقطه ای بود که اون جایی بود که آدم اینجا به اشتباه افتاده با حرف حوا، تعجب هم آره هله انکره به کی برمیگرده؟ به حوا، حوا که مؤنثه، که جایز نیست اصلا ادبی، که دقت کن آقا، دقت کن،
آره آدم، بله من خوردم، هیچ اتفاقی تو من نیفتاد، هیچ ضرری من ندیدم.
بله
بعد میگه لذالک، یعنی چه تعلیمی اینطوری میتونه بیاره؟
نه این فلم اون کر شیئا من ذالک درسته، یعنی کسی مرا به اصطلاح نه نگفته از این املاک، لم اون کر بخونیم درسته، یعنی من مورد نکر و نهی و انکار واقع چی آقا نشدم، یعنی کسی به من نگفته که تو بد کردی، یعنی این مقصوده. بله فلم ولم انکر شیئا من ذلک، یعنی این فعلی که انجام دادم من افعالی که خوردم، هیچ کس به من چی آقا نکرده، یعنی این فذلک حین اغتر آدم و غلط به اشتباه افتاده فتناوله فاصابهما فقال ما قال الله تعالی، که نتیجه شده فذلهما شیطان انها فاخرجه هما به وسوسته و غرروه و مما کانا فیه، بله و غروره، به وسوسته و غروره مما کانا فیه من النعیم، و قلنا یا آدم و یا حوا و یا ایتها الحیه، این روایت معتبره ببینید، این ستاره خطاب کرده، و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، معلومه که مخاطب این ستا بودن، و یا ابلیس آدم و حوا، خب بعد اون حیه که دیگه همون ابلیس بوده دیگه در واقع. بله خب حالا ایت الحیه ابلیس در واقع اینجا یک واقعا هم هست که این حیه اینجا کاری نبوده، آلت بوده دیگه، این در مثلا حلول کرده در او اینجا، خب باید این رو ما هر جایی که نمیفهمیم رد بکنیم علمش رو به اهلش، یا بگیم که در نسخه چیزی شاید اشتباهی باشه یا سری داره، بالاخره اونی که ما به اصطلاح موافق مساعد عقل هست این از که این ستا، یعنی ابلیس و آدم و حوا، اینا تکلیف دارن، و الا اون مار از باب اینکه حیوان تکلیف هم چی آقا نداره، یا ابلیس بعد شاید هم اون حیوان رو هم، خلاصه این که الان همه از مار میترسن، دشمن بشریت مار، تعجب فرمودید، این بعید نیست که از اونجا ناشیده شده باشه که خدای تعالی در ارادش و تکوینش این رو دشمن انسان قرار داده. حالا یه بله بسیار خوب، خیلی خوب عرض میکنم که این سرش دیگه چیزایی بزن میاد، ولی متعقن است که این ستا یعنی آدم و حوا و چه آقا ابلیس، چون اونا تکلیف داشتن، جن تکلیف دارد دیگه، حیوان تکلیف ندارد. خب اهبتو بعضکم لبعض عدو، آدم و حوا و ولده ما عدو الحیه، حیه و ابلیس و الحیه و اولاده هوا اعداؤکم. بازم حیه رو میگه، این حیه حالا چه بوده که چه کاری کرده که آیا این موجب عذاب این حیه میشه نمیشه چطوره، این رو ما فعلا سکوت میذاریم. هر جا لازم نیست که ما همه روایات بفهمیم، که بعضی از فقراتش که سر در نمیاریم میگیم که نردها الی اهلها تا اینجا. پس بنابراین دو نقطه اساسی این روایت متضمن بود آقا، یکی این که اون شجره منهیه از سنخ این اشجار دنیا چی آقا نبوده، چون چنین شجری تاریخ نشون نداده، کسی نقل نکرده که جایی وجود داشته باشه، توجه فرمودید. منتها مراتب حالا کجا بوده مقرش، بحث به ظاهر که اون کسی که این رو میخواست بخوره خودش مثل ما شما انسان بوده، از خاک آفریده شده بوده، ولی از عالم برزخ نبوده، توجه فرمودید، مثل ما شما آدم بوده، در همین روی زمین هم بوده، توجه فرمودید. اما این چجوری بوده روی اون زمین بوده، آیا در همون بره بوده، بعدن منقرض شده، و چگونه در اون زمان ائمه علیهم السلام به خاطر اون قضایای اطعام از اون تناول کردن، قطعا تناولشون از سنخ تناول دنیایی چی آقا نبوده. خب اینا اموریست که باید تأمل کرد. و نکته مهم دیگرش قضیه فریب خوردن آدم بود، که آدم به توسط حوا آخرش فریب خورده. التفات فرمودید این روایت معتبره این رو داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.